عرض کنم که من قسمت آخری رو که داشتید میرفتید گفتم باز بگم، ما اولا در واقع نوع جامعه شناسی تاریخی ایران داریم قبل از این که برسیم باشه. از دو تا تئوری پردازی که توی این فرهنگ و این تاریخ بودن از نظر اونها هم استفاده کردیم، یکی ابن خلدون و یکی فارابی، که فارابی داره این شکلی تحلیل میکنه. نتیجه تحلیل ابن خلدون این بود که بعد قدرت ها همینطور بیان، بعد از قاجار یه قبیله دیگه ای خدا بختیاری ها باشن، یه گروه دیگه باشن که اصلا دیگه جواب نمیده، چون ما یعنی تحلیل ابن خلدون جواب نمیده، چون زمان ابن خلدون جغرافیا به یه شکلی بر تاریخ سیطره داره یا مرز براش تعیین میکنه، به این معنا که البته توی حوزه نظری های جامعه شناختی برخی از نظریه ها هستن که اصلا معتقدن هیچ جامعه ای گسسته از دیگر جامعه نمیشه تحلیل کرد. برخی از نظریه ها نه بسیار خاص میگن میشه تحلیل کشه کرد، این یه دوگانه هست. یه چندگانه دیگه ای هم هست که اگر میخواییم تحلیل بکنیم عنصر اصلی تحولات رو اقتصاد ببینیم، سیاست ببینیم، فرهنگ ببینیم و این بحث ها بیشه باشه. اگر اون دوگانه اول نسبت به گذشته تاریخ یه مقدار مهم نباشه، یعنی بگیم که ما جوامع رو میتونیم جدای از دیگر جوامع تحلیل بکنیم که در گذشته واقعا شما کجا ایران باستان رو از روم، از یونان یا جاهای دیگه میتونید، یا شبه جزیره رو از شمال و جنوبش میتونید تجربه هاش رو و مسائلش رو تحلیل بکنید، اونجا هم که خودش رو داره، اما در جهان معاصر مخصوصا با بست فرهنگ و تمدن غرب و پدید آمدن پدیده استعمار این تفکیک دیگه شدنی هستش. یعنی شما یه جامعه رو بخواد تحلیل بکنید گسسته از دیگر پدیده هایی که در سطح جهانی هست اصلا ممکن نیست. شما حضور خودتون رو در اینجا در این نشست و در خونتون بدون عواملی که آن سوی عالم، گاهی ارتباطات شما با آن سوی عالم قوی تر و غنی تر از ارتباطاتیه که تو خونتون با پدر و مادر مثلا میتونید جدا بکنید، شدنی
نیست.
دیگه این خیلی رو شد. حالا در قرن 19 هم که 18 هم 19 هم که قرن 19 هم قرن استعماره، به یه شکلی یه فرهنگی به وجود اومده که از خانه وجود خودش بیرون اومده، بس پیدا کرده و همه عالم رو درگیر خودش کرده. یعنی از چین گرفته و ما چین، از مالزی و نمیدونم اندونزی، یه چهارم جمعیت کشورهای مسلمان دو قرن چقدر اینا مستعمره کشورهای اروپایی هستن. هندوستان کمپانی هند شرقی اونجاست و سه تا امپراتوری اسلامی دارید، یکی گورکانیان است که در هنده، یکی عثمانی هست، یکی هم صفوی یا ایران، حالا بعد از صفوی هم باز بالاخره استقلال یه هویتی اینجا داره، یه قدرتی این سه تاست. اون بعد که به سرعت به عنوان مستعمره شد و این طرف هم که بعد از جنگ هستش، جنگ اول و دومه که این دو جنگ کلن دیگه هستش میکنه از تاریخ میره، ایرانی که فقط باقی میمونه، اینم باقی موندنش کاملا تحت نفوذ قرار میگیره. پادشاه این مملکت میگه مردشون این پادشاهی رو ببرن، شمال مملکت میبین دولت فخیمه انگلستان همسایه جنوبی ماست دیگه، یعنی مرز جنوبی هندوستان یعنی انگلستان، او بعد سال نظر بکنه. جنوب مملکت میخوای بریم این همسایه شمالی ما بعد سال نظر بکنه. این شده یه پادشاهیه اینجا، این قدرت اما بالاخره این هست. یه موقعی هم مستعمره جدا شد، چیزای دیگه شد، بذار اصطلاح تحت نفوذ بودن اصطلاح خوبی شد. حالا عرضم اینه که ما برای جهان اسلام رو در دوران قبل میتونستیم با عوامل داخلی خودش، یا نه تحلیلش نیاز به عوامل بیرونی هم داشت، اما به دلیل اینکه جهان اسلام در موضع قدرت بود، در مواجهه با مسائل بیرونی خودش تعیین کننده بود، یعنی با میراث قدرت، سیاست، فرهنگ یونان، ایران، موارد دیگه، این خود جهان اسلام ابتکار داشت، در میگذید، جذب میکرد، دفع میکرد، دست کم در عرض اونها بود. وقتی در مواجهه جوامع با هم دیگه، قواعد این مواجهه یه قواعد خاصیست و عنصر قدرت یکی از عناصر مهمه، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، همه این هر کدوم از بحث ها این نحوه اقتدار و هویتشون اثرگذار هستش. جهان اسلام هم قدرت فرهنگی و انسجام فرهنگیش قوی بود، لذا وقتی که به لحاظ سیاسی شکست میخورد، به لحاظ فرهنگی غالب میموند. بهترین نمونش رو عرض کردم، مغولان بودن که بزرگترین شکست خورد و برترین فراورده های فرهنگی و هنری جهان اسلام مال بعد از اینا، بخشی از این برترین ها مال بعد از مغولان هستش و اینا شدن کارگزاران اینجا غالب آمد به لحاظ فرهنگی در رقیب و به لحاظ قدرت هم آنچنان نبود که یه جایی دست برتری که اینجا بخواد مستعمره اونجا به شکل آنطور که در قرن 19 هم هست، این رخ ندارد. در موقعی که شما یه موجود زندهی حیات خودش رو داشته باشه، حیات یعنی علم، یعنی اراده، یعنی آگاهی و میتونه کنش بر اساس آگاهی خودش بکنه، در مواجهه با دیگران او با بر اساس علم و اراده خودش عمل میکنه. ما در مواجهه با یونان همین کار رو کردیم، میراث یونان رو شروع کردیم برگزیدیم. قبلا هم مثل که اشاره کردم که عنصر مقتول فرهنگ یونان رو آزادش کردیم، تحریم نویسی. عنصر مقتول عنصر عقلانیت یونان بود و عنصر غالب عنصر اسطوره بود و عقل یونان به دلیل منحرف کردن جوانان از فضای اساطیر محکوم به شوکران شده بود. اما جهان اسلام هیچ کدوم از اون اساطیر رو ترجمه نکرد. این اساطیر رو این روزا ترجمه کردیم، یعنی در سده اخیر ترجمه کردیم. اون عناصر عقلی او رو به تناسب مسانخت و جایگاهی که عقل توی فرهنگ اسلامی داشت آغوش باز کردیم. حدود 200 تا مسئله مثلا فلسفه یونان گرفتیم، به 700 مسئله، 700 خورده این مسئله رسیم. حتی قرائت خودمون از اون داشتیم. این بود قرائتی که ابن سینا، فارابی یا دیگران از فلسفه یونان دارن با قرائتی که قرون وسطا و بعد از قرون وسطا جهان غرب به ما قبل خودتر کاملا دوتاست. کدوم یکی از اینا درسته؟ این اول کلامه. و چرا دوتاست؟ اینا محل بحث هستش. این بر که اومده اینا به یه شکلی امتداد نگاه تاریخی جهان اسلامه که انا ارسلنا رسولنا تترا، هیچ فرهنگی بدون پیامبر نبوده، هیچ فرهنگی بدون عقل نیست، لذا دنبال پیامبران اون فرهنگه و یا شاگردان اون فرهنگه، اون میشه حکیم الهی مثلا. اینها رو یا مستقیمن یا با واسطه شاگردان پیامبران نامیدن، حالا یا درست یا غلط، به این شنان کار ندارم که درست است اغلب این مسائل، اما اقتضای این نگاه اینه که باید جستجو بکنه و سؤالشه که کجا هستن. خب این مواجهه تاریخی جهان اسلام در گذشته خودش بود و تئوری های مربوطه به خودش هم در درون خودش داشت، یعنی آنچنان نبود که نظریه اجتماعی اینجا نباشه، علم اجتماعی نباشه. البته علم در جهان اسلام یه معنای دیگه داره، روش دیگه داره، حوزه های دیگه. اون معنای علم اصلا و ابدا در جهان مدرن دیگه علم نیست، هیومانیتیزه، فرهنگه، یعنی تاریخه. ما بحث داشتیم که هیومانیتیزه، لذا همونطور گفتید فقه هیومانیتیزه، ما هیومنتیز رو به غلط به علوم انسانی ترجمه کردیم. هیومنتیز انسانیاته، مردم شناسی علم نیست. مردم شناسی با یه روش مشارکتی فرهنگ اونها رو فهمیدن جامعه شناسی علم که میخواد تدوین تجربی بکنه تو مسائل. اینطوری دیگه توی یه نگاه دقیق اون داره رو خودونه میاد. و متافیزیک علم نیستش. متافیزیک توی نگاه کانتیه چیزه، توی نگاه نو کانتیه چیز دیگه هستش و اصلا یه طور دیگه با عالم و آدم و همه چیز یه تعریف دیگری رو میده. جان
یه دیگه ما فلسفه رو از عقل و از یونان گرفتیم ولی اسطوره رو نگرفتیم. میشه اینطور گفت که ما پرسش رو نگرفتیم ولی جواب اومدیم وارد کرد و ترجمه کرد.
ببینید ما پرسش همیشه ابژه شما پاسخ میگه، پاسخ رو شما نمیدی، بله اصلا معرفت نیست. اما پرسش همواره مال شماست. یعنی ما داریم سوال میکنیم از داشته اون فرهنگ و اون فرهنگ جواب خودش رو به ما میده. ما پرسشمون عنصر عقلانیت اونجا بود، در اون مهم بود و محترم بود.
چی اسلام کم داشت که ما رفتیم سراغ فلسفه یونان؟
ببینید
احساس خلعی بود که
احساس خلع نبود. اگر احساس خلع بود یعنی به عبارت دیگه عقل دعوت به تفکر و تعقل پیام خود چیزه و اطلب العلم ولو فی السین هم اینجا هست. علم معنای خودش رو داره دنبال میکنه و چون ما عقل بالفعل که نیستیم، این تجربه این همه دعوت فنزر و سیر و فلعر فنزر و کیف کان عاقبت الذین مثلا من قبل مکذبین یا اینطور موارد، این فرمان هم هست، برید بنگرید ببینید و اینا رو در بیارید. آنچنان نیست که شما استنتاج از متن وجود داره و تفکر و تدبر هست و تعقل هم خودش یک حوزه ایست که احترام خودش رو داره. اگر شما یه جامعه مثلا اسطوره ای بودید که دفاع عقلانی نمی شد کرد، از همون اول عقل رو می زدید. هم اینجا می زدید، همونطور که وقتی مسیحیت اساطیری میشه عقل باید خفه بشه تو ماجرا. خب به عقل به عنوان یه قرینه یه پیامبر درونی است. اصلا پیامبر بیرونی مخاطبش پیامبر درونی است. یعنی اگر 124,000 پیغمبر واسن و مخاطب اینا عاقل نباشه، اصلا مخاطب اونا نیستش. آمدن لیثیروا لهم دفائن العقول، تا دفینه های عقلی آدم اینا رو اثاره بکنن و برانگیزانن و رشد بدن.
صدا که از بنی امیه به بعد ایجاد شد نبود، یعنی که اون فلسفه به خاطر این بود که ما یه سری خرافات شکل گرفت با اسلام در تضاد بود،
یعنی با عقل نیاز بود. عرض کنم نه، اتفاقا اینو از اون بر استدلال میکنن، میگن یک تلاشی بود از بنی عباس برای اینکه مکتب اهل بیت رو ببندن، بگن عقل اونجا هم هستش. اگه قرار این شکلی بگیم گاهی این شکلی شروع میکنن گفتن که اینم خودش اوله کلام هستش محل بحث. خب اگر این شکلی بود بعد جدیترین مواضع رو از ناحیه ائمه معصومین نسبت به این مسائل واران که این شکلی نیستش، حتی بلکه گاهی نام در تورید مفضل نام ارسطو میاد و مواضع میاد، یه بحث رو شاید متحریف که تر متحریفش داره که ما ندیدیم از ائمه موردی که یه تعریضی به این مسئله داشته باشه، حالا که اونا این کار رو میکردن. اگر البته اونا ممکنه با این انگیزه هم اومدن، اما این بعضی هاشون میتونه باشه، اما این مقطع محدودی بود. نوعا بنی عباس هم از متکل به بعد باز رفتن سراغ اهل حدیث و یه مقطع کوتاهی در دوران معتصم است و مأمون است و امام رضا این هاست که عنصر یه رویکردی به معتزله و عنصر عقل داشت. یعنی فضای غالب اونجا اون بود، اگه اینطوری بود کلا هر چی رو می‌رفتن. خب عرض کنم که حالا ما بحث این رو داشتیم که با تحلیلی که ابن خلدون داشت، نظام قبیله سنت خداوند بود و باید میومد و نظام خلافت همین قدرت قبیله رو به عنوان خلیفه رسول الله یه تفسیر دینی میکرد. اما حضور تشیع این بود که نظام امامت رو داشت و ملت رو داشت و این رو غیر مشروع می‌دانست و یک تعاملی با این داشت، تعاملی که تفکیک بین دین فردی، دین اجتماعی و فرهنگی، رعایت حریم فرهنگ، این مسئله خیلی مهمی است به نظر من. یعنی توجه ما توی حوزه، یکی از مشکلاتی که تو جامعه شناسی می‌داریم چون حوزه کار من اینه، نوعاً دین رو به عنوان پدیده فردی می‌بینیم و مطالعات میدانی که میشه سراغ افراد و اشخاص می‌بینیم. درست هم هست، نمیگم این حوزه نیستش، اما با صرف نظر از هویت فردی دین، فرهنگ به ما انه فرهنگ حوزه یک سری مطالعات دین دار با یک شاخص‌های مستقل خودش هست و حریم همون چیزی که متدین در قلمرو زندگی شخصیش اگر گرایشی داشته باشه این رو حفظ میکنه و یه هویت دینی داشته باشه، در قلمرو حوزه فرهنگ هم همچی احساس مسئولیتی میکنه یا نمیکنه؟ و در هنگامی که یک نوع تضاهمی بین بخش شخصی و بخش اجتماعی دینیات اولویت با کدام یک قرار میگیره؟ از اون بعد روایت داریم که چه بسا خداوند دینش را به دست رجل فاسدی تأیید میکنه. شما ببینید دعای مرزداران امام سجاد علیه السلام دعا برای کیاست؟
مرزداران بنی
امیه. چرا؟ چون مرز جهان اسلام رو در برابر دشمنی که اگر بیاد کلن مرجعیت این فرهنگ و معرفت رو پس میزنه داره حفظ میکنه.
اصلا خود قرآن میگه لیلاف قرآش، اون اومده عمله داره به این بود پرستا میکنه، ولی خدا میگه ما این عوابیل رو فرستادیم برای اینکه ائتلاف اینا حفظ بشه.
حالا بحث سوره قرآش خیلی سوره
قشنگی،
اینا جفتش یک سوره هستن در نماز، این دوتا سوره باید یکی چهار تا سوره هست که دوتا تا این شکلی است، یکی اون وزرها و چیزه و یکی هم دوتا سوره هست. بله سوره قرآش اینه، بخونیم سوره رو. لیلاف قرآش، ایلاف این رحلت از شتار و سه. قرآش یک اقتصاد داشت، اقتصادش این شمال و جنوب رفتن، یه انسجام اجتماعی داشت،
ایمان نامه مکتوب هم داشت.
حالا خب این زندگیشون بود، پیمانشون بود، همه زندگیشون بر مدار اقتصادشون شمال و جنوب و رحلت تابستان را به شمال و زمستان رو به یمن و این قسمت میمنن و این یه طرف دیگه است. و بعد هم امنیت، ایلاف این رحلت شتار و سیف و دیگه چی بود؟ ادامه چی؟ فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. پس این انسجام قرآش و این اقتصادی که وجود داره، فلیعبد رب هذا البيت، اگر این میخواید باشه این پروردگار این بیت رو پرستش کنید، اوست که به شما اقتصادتون رو تأمین میکنه و اوست که امنیت شما رو بده. یعنی شما اگر این حوزه معنا رو بردارید، نه ماه حرام دارید، نه راه حرام دارید، نه جای حرام دارید. یعنی این امنیت رو شما در پناه این حضور دینتون میتونید حفظ بکنید در امنیت. اقتصاد و سیاست این همون حرفی میشه که این انسجامی که داره به وجود میاد با حضور این معنای دینی است. اگر این رو بردارید اینها هم از دست میده. منتها این رو دورکایم هم میفهمه، میگه منتها چون اصل اینه اون رو برای این مسئله آوردن قرار دادن. حالا اصل کدومه؟ فرق کدومه؟ آیا میفهمد که اصل او هستش، چون که اگر او رو اصل نگیرید ریشه عبادت رو زدید. یعنی همون حرفی که وبر برگر میزد، یعنی ما نداریم اما بین مردم باید، یعنی کسی که داره تبلیغ میکنه خودش نوع نگاهش. ما یه بحثی رو توی دانشکده رو میکنیم که 4-5 جلسه با تعدادی از اساتید داشتیم، امکان امروزی، یعنی علم مدر به لحاظ منطقی امکان زیستگیری رو از شما میگیره. یعنی اگر حقیقت علم اینه و حقیقت اون مسائل اینه که اینا اصلا نمیدونیم هست یا نیست و به ساخت ما هستن، این رو نظریه های علمی شما اینو بگه بعد دیندارم با خود به لحاظ منطقی نمیشه. نمیگم آدم ها فقط منطقی زندگی میکنن، گرایش های فرهنگی، زمینه های دیگه، یه چیز دیگه، خلاصه بازم نمیپذیره، چون که به لحاظ منطقی هم اگر یک کسی رو اثبات کردی که خدای هست الزاما این دیندار نمیشه، این شرارتش بیشتر میشه. خب بگذارید دست رو این مدار جلو ببرم. چی میخواستم بگم؟
خواستم بگم که اولش هم میشه نتیجه گیری کرد بعد انتظام اجتماعی نزد افتالا مهمه جازره برای یک سین انتظام اجتماعی در یک جامعه مشرکانه باز یک معجزه بفرستش و میگیرم اون اگر بیاد حمله کنه این انتظام اینجا از هم میکاشه. یا یک قرینه یه هم که داره وقتی موسی به برادرش هارون اون سیدیوزد با چرا چون کردی هارون گفت ترسیدم که انشقاق پیش بیاد، یعنی گفتم باشه
حالا اون بعد اون بحث دیگه است. اما آره اما آیه چیز آیات سوره قریش به خود قریشیان میخواد بگه همین چیزی هم که دارید سر صدقه دینتون، همین مقداری که دارید این هویت شما نگه داره. اگر میخواد عملا هم این بود، اگر قریش توانست در منطقه عظیمی ایران تا روم و اینها حضور برسونه به برکت این مفاهیم دینی بود و الا امکان این بود نداشته باشه. این بیانی که راجع به شعائر داره از جمله خود حج علی علیه السلام دیگه اگر دیدید دیگه به حج و این مرکز هویت جهانی مسلمانان این از بین رفت، اولا حاکمان مناطق مختلف موظفن خودشون یک دی رو بفرستن به اونجا. این شعار الهی و من یعظم شعائر الله، این نمادهای دینی در سطح فرهنگ عمومی مصداق شعائر الهی است. کسی که واقعا قلبش به یاد خدا و برای خدا ایمان میزنه، کم رنگ شدن این مسئله چیز کوچکی نیست که به راحتی بتونه از کنار این بگذره. و من یعظم شعائر الله، اونی که داره تعظیم میکنه این نشانه تقوای قلبشه. ما بعضا برعکس میگیم قلب پاک باشه، اینا حالا زیاد مسئله نیست.
ظواهر مهم،
ظواهر مهم نیست. نه ظواهر در سطح فرهنگ خیلی مهمه، یعنی فاصله. و بعد شما وقتی که این دو در سطح فردی در خودت حفظ کردی، خانه و خانواده و مسائل و نسل و همه رو جامعه داره شکل میده، خودت هم معلوم نیست چقدر به چند قدم میگیره تو ادامه پیدا بکنه. اما اگر در سطح فرهنگی توانست اینا رو حفظ بکنی، خب این آثارش جریان پیدا میکنه. وقتی یه چیزی جزء شعائر شد و مستقر شد و سنت شد، سنت تعبیر علی علیه السلام اینه که تغییر سننی که هویت جمعی پیدا کردن از تغییر کوه با پلک چشم سخته. اگر یک سنت سیئه مستقر شد از اون برش هم سخته. و این که جهان اسلام شد، تعبیر امام صادق رو فکر کنم میگه حب به کذا و کذا مثل خون در رگهای اینها جاری شده، حالا دیگه نمیشه تغییرش داد. این شده این اسلام یا بدعت شخصی، شده اسلام یا بدعت فرهنگی. وقتی فرهنگی شد سازگار تغییر و تحول او کتاب برهان و استدلال نیست، کتاب خطاب و جدل و کتاب روابط اجتماعی و قدرت هست. شما کافی قدرتتون از دست بدید همه چیزتون. 21 سال مسلمانان جنگیدن آره، و 13 سال شکنجه دیدن، 10 سال توی مکه بود، 8 سال. سال 8 که فتح مکه شد، فرعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. حالا میبینی که گروه گروه مردم وارد دین میشن، یعنی عام الوفود میشه. لذا قدرت، لذا خطابه، لذا رسانه، لذا همه اینها در تعاملات، در بود و اسلام شناسی دین، یعنی در بود و نبود دیانت در سطح جامعه میتونن چیه؟ اثرگذار باشن. و آن چیزی که توی 200 سال اخیر در جهان اسلام به شدت رخ داد، غفلت مسلمانان از هویت جمعی خودشون، دین رو فردی همواره
کردن
در 200 ساله اخیر در مواجهه با جهان مدرن. یعنی نظام اجتماعیشون خلافت باز خودش پوشش دینی میگرفت، دفاعشون رو دفاع دینی میدونستن در مقابل. شما بعد به تدریج با یک دینی مواجه میشید که کاملا شخصی و فردی است و حساسیت فرهنگی و تاریخی مسلمانان فرو ریخت. آن چیزی که لذا باعث میشه که به عنوان مثال قبله اول مسلمانان گرفته میشه، برده میشه، اینا میخوان دفاع بکنن دفاعشون عنوانش اینه شعوبیت، عربیتشون، دفاعشون و اسلحهشون مارکسیسم مثلا چپگرایی، یعنی با هویت اسلامی خودشون نمیدونن. اگر فرایند این تحولات رو ملاحظه بکنید، این بعد از انقلاب اسلامی رو نگاه برگرد توی این چیزی که ابو عبیده است که میخون بعد از این مسئله، اولا خود حرکت رو اقصا اسمش رو داشتن، یعنی فلسطینیان دیگه هویت خودشون رو با هویت اسلامیشون نمیدونن، مسجد الاقصا. بعد وقتی که داره صحبت میکنه میگه ما به نمایندگی از این میلیارد، یه میلیارد از مسلمانان داریم اینجا میجنگیم. اون عبارتهای کوتاه اون مصاحبه خیلی تحلیل اجتماعی میتواره. فلسطینیان که این شکلی بودن، جورج هبش بود، نایف فاطمه بود، یاسر عرفات بود، مسلمان بودن خودشون در ذیل پوشش عروبیت خودشون توجیه میکردن، ولی خجالت میکنن بگن مسلمان، یعنی ادبیات داره یه ادبیات دیگری داره میشه.
که بیرون از ایران اینطوری شد، خود جمهوری اسلامی که خواستگاه این حرکت بود الان برعکس شده، یعنی ما
گفت هر چی بگن در نمکش میزن، وای از آن روزی که بگن.
حالا مثلا ما مذهب رو برای اینکه دینشون حفظ بکنن کار به اجتماع ندارن، بچهشون کسی سنفل هم ندارن، کلی هم حرکی نمی کنه برای اینکه دین بچه خودش حفظ بکنه، از خود مسئولیت.
حالا خدا کنه به خاطر این باشه، این شکلی هم نیست که خیلی ها برای این دفعه
دینش حفظ بشه، مردم هر طوری شدن برای بچه خودش میاد مدرسه تأسیس میکنه، ولی کسی که مثلا در صدر خود مثلا سیاست گذاری فرهنگی کشوره،
حالا منظور زدن آقای ایکس و ایگرگ نیست،
اصلا
اینا ذهن اینا خودشون خراب
شده، ولی ما 80 میلیون،
اما واقعا اون آقا این تیپی نیستش،
حالا ماشاءالله این تیپ زیادن، اما نباشه هستن، یه تیپی هم که هستن دیگه توی
بعده خدا هنوز میره توی دبیرستان درس میده.
خب تو دبیرستان مثلا اسلام شهر که نمیره درس
میده، اما توی چیز دبیرستان، اما توی سیستان و بلوچستان میره.
چه فایده داره؟
نه
نه از سیاست گذاریه که کل کشور سیستان،
بله
نه خب وقتی سیاست اشتباهی در پیش گرفته
نه این این سطح کلی این مسئله هستش، یعنی مسئله هست که ما مدیریت معرفت رو توی سطح فرهنگ عمومی از دست دادیم یا دقت نکردیم، این مسئله
جدیه
و نه چون که این مقطع هم هستی نمیتونیم اونجا انجام بدیم، وقتی میگه اونجا انجام بدیم اینجا رو انجام بدیم، مثلا میگه مرا به لحاظ شخصی درست عمل میکنن یا نه یه بحث دیگه هست. این میخوام شوخی کردم آوردم فضا رو توی اون مسئله توی فضا شخصی، چون دیدم خودتون اهل این کارا هستید. عرض کنم که اینه دیگه، حالا هر کسی محیط خودش رو محاسبه میکنه دیگه، به تناسبش عمل میکنه.
چرا نظرتون در این مورد
رو
پرسن؟
چرا
نشه؟ اینکه مبنای یک کاری واقعا توجیه دینی نباشه و اخلاقی نباشه و نه واقعا مبنای دینی نباشه یا اخلاقی نباشه ولی توجیه دینی بشه بهتره توی رأس، یا اینکه واقعا بگن که نه توجیه اخلاقی داریم نه اخلاقی
نباشه. ببینید وقتی که یه سکه‌ای داره تقلب میخوره حتما یک مشکل داریم،
ولی احتمالی هست خوبی هم
باشه، اما تا وقتی که دارن تقلب میزنن یعنی هنوز فرصت داره، یعنی سکه حقیقی هنوز اعتبار داره. اگر دیدید دیگه به اسم یک سکه تقلب هم نمیزنن دیگه خیالتون راحت این نکته، لذا اون فرصت رو از دست ندید، یعنی برای به خاطر این آسیبی که نسبت به این قسمت خورده اون قسمت رو هم ول کنیم، این قراره به جلو
هزینه
های رفتن سمتون، حالا بعد رفتن ممکن اصلا نتونی این کارو بکنی، هزینه اش هم نتونی بپردازی، اون موقع میگی خودم رو نگه بدارم زنگا دو به کار تنم بدارم، اون یه چیز دیگه است. اما در جایی که میشه ببینید، در جایی که میشود اون بعد فرهنگی رو لحاظ کرد، وظیفه اول اینه که باید در جهت اصلاح او کار کرد. دلیلش هم تمام زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، چه روزی که در خانه نشست و چه روزی که خلافت رو به عهده گرفت، روزی که به خانه نشست برای که یک درگیری داخل مدینه کافی بود که این اسلام از سطح فرهنگ داره کف برگرده اونا وارد میشین که تعابیر روزی هم که به میدان آمد مگه جامعه او رو به اسم امام پذیرفت؟ اما خلافت یک فرصتی بود که بتونه تحکیم بکنه این کارا رو، چون اگر او وانه میستاد و مهمترین دشمن خودش نه معاویه میدانست،
چون
ببینید آره، و بعد میگفت اون بحثا رو فعلا بذارید کنار، اصلا اونجا نرید، برگردید داخل، چون میدونست این کرمیست. و بعد حالا با معاویه معامله میکرد، یعنی معاویه که نداشت به اسم با اون همه اون شعائر و به اسم خلیفه رسول الله میمد، یزید این معامله رو دیگه نمیکرد. یزید دیگه در علن هم اگر او در خفا با مغیر اون حرف میزنه راحت مست میکرد و راحت شعر میگفت و اهل هنر بود، هنرمند هم بود و در لسان شعر در پیش چشم همگان اون اشعار رو تاریخ
کرد. این حداقل جلوی مردم تکلیف رو مشخص کرد، مردم فهمیدن که یزید اوست.
بله، اما اگر او اگر او بر قدرت خود مستقر می بود و مشروعیتش با خون فرزندان رسول خدا زیر سوال نمیرفت، اون چیزی که اون به اسلام می آورد دیگه جا نمیافتاد. این نکته است، این تعمن که اشاره کردم، این تعبیر که من حسین مصباح و هدا و سفینت و نجات، یعنی درون فرهنگ یک کاری کرد که این تحریف نتونه به عنوان مدینه فاسقه به عنوان مدینه زاله جا بده.
جدیدن یه سه با شعر بنی امیه اصل هم ذهب دوباره اومدن، یعنی اسم دین بنی امیه هم که اصلشون ذهب، یعنی ظاهرا
این یه بحث، این یه تحلیل دیگه‌ای داره که من وارد نمیشم حالا، یعنی وضعیت شرایط جهان معاصر چگونه است و داره می‌گذره. ببینید محمل اجتماعی سلفیه در صدر اسلام، یعنی سلفیه یعنی اهل حدیثی که اومدن به معاویه، قبلش زمان معاویه عثمانیه بودن، بعد که اصلاح شدن سلفیه شدن، یعنی توی زمان بنی عباس اینا شدن که اهل حدیث اینا شدن، هنوز اشاعره نبودن، اشاعره همزمان با فارابی بود. اول قرن فارابی محمل اجتماعی که این اندیشه ها تولید میکرد نظام قبیله‌ای بنی امیه و بنی عباس، یعنی اینا بود با قدرتشون این کار میکردن. سلفیه رو یعنی اون اهل حدیث رو خود جهان اسلام کنترلش کرد، هم از درون هم از بیرون. از درون اصلاح کرد، اشاعره در آمدن، اشاعره خودشون تطبراتی رو پیدا کردن. من نمیدونم این تطبرات رو برای شما گفتم
سال پنج مرده در واقع وسط منتظر
پنج نه حتی تطبرات تاریخی که چهار پنج رو نقطه عطف بشن در تامل با فلسفه و رفا میبرد. خب این و بعد اونا هست شدن، ما دیگه که تاریخ به معنای اهل حدیث نداریم، تک آدم های مثل ابن تیمیه و اینا، یعنی جریان اجتماعی نبوده. این جریان اجتماعی توی قرن اتفاقا با تحلیل ما منان رفت دارم توی قرن 13 و اینها دو مرتبه زنده میشه، یعنی محمد ابن عبدالوهاب و اینها، و بعد از فروپاشی عثمانی این قسمت، یعنی بعد این، حالا میخوام بگم محمل اجتماعیش چیه، کدام قدرت بومی درونی از دل سلفیه بیرون اومده؟ بگید شما، بگید قبیله بگید، طایفه بگید، نژاد بگید، منطقه بگید، چه میدونم منافع اقتصادی یک گروه بگید، منافع سیاسی یک گروه داخلی بود که اینا رو این کار کرد، یا اعتقاد و باور اینها اینقدر قدرت داشت که نظام رو به هم بریزه و بیان جلو. یعنی محمد ابن عبدالوهاب یه مجموعه اعتقادی قوی داشت که بیان شبه جزیره رو بگیرن؟
یه
خاندان نجد، یه کسی خاندان نجد اومدن ازش حمایت کردن، خاندان نجد با قدرت خودش توانست اینجا رو فرو بریزه، اونها رو هم به عنوان محمل خودش دارن، لورنس انگلستانه. این خطکش هایی که گذاشته شده و این میراث دولت عثمانی رو برمی‌داره تیکه تیکه میکنه، برای هر کدوم باید هویت بسازه. یعنی شما این توی مقطع اولش هیچ تردید نکنید که این محمل اجتماعی قدرت هست، اما قدرت داخلی نیست، قدرت جهانی. میخوام بگم که در دوران معاصر دیگه دنبال جهان اسلام رو، قبلش قدرتی داشت در عرض بقیه بود، باید این شکلی تحلیل میشد، حالا با یک فروپاشی و یک سلطه‌ای که اومده باید عمل کرده تو زیر این. این بهترین نمونه است. قدرت جدیدی که میاد، حالا اون مدیریت معرفت تو اینجا به حسب نیاز خودش میکنه. یکی از کارها احیاء جریانهای معرفتی تاریخی است، اگر درون اینجا چیز داشته باشه بتونه از اینها پوشش بگیره. توی ایران آقا خان رو برمیان، حالا امروز آقا خان دیروز بود، کدوم بود؟ آقا خان چهارم،
چهلونهم
امام چهلونهم. ایشون آره، حالا دیگه امروز هم یه کس دیگه رو فرزن رسول رو داشتن. اینا توی ایران هم بودن و زندگی هم میکردن. الان یکی از این چیزاشون توی کهکه، یکی دوتاشون اونجا درد. اینا در دوران امیرکبیر برای یک چیز سیاست افتضاح میکرد تا اینجا اینو زندش کردن. بعد امیرکبیر کنترل کرد قضیه رو، همه رو بردن توی زیر پوشش دولت فخیمه، خودشون حفظش کردن توی مناطق، رفتن اونجا. الان امامشون توی انگلستانه مثلا اونجا و مستقیم. یه رابطه خیلی وسیعی با این قدرت. من نمیگم اینا انگلیسی هستن، اینو نمیخوام بگم، یا همه کاراشون به اونا نسبت دار، اما این حوزه حمایت سیاسی به اینا فرصت، اینا هم شاید زرنگی کردن این ماجرا، اما این بود که پیشش داد به اینا تا یه حدی که میتونستن. اما سلفیه توی شبه جزیره دقیقا اینجا قدرت انگلستان بود که این کار رو کرد. بعدن هم کار خودش کرد، بهشون کار نداشتیم. بعد از اینکه وارد میشه در مقطع اول که فرهنگ بومی حضور داره، ناگزیر زیر پوشش این فرهنگ عمل میکنه، چون این هنوز خود هنوز اون سکه اعتبار داره. چون اعتبار داره، سکه رو به اسم هر گوشه جهان اسلام یک مهدی ظهور میکنه. یعنی چطور شد تو این سده اینطوری شد؟ هر جا رو میری یه ربطی با یه محمل اجتماعی بین المللی ایجاد شده. اغلب موارد داره این شکلی چرخ کنه. نمیخوام بگم اندیشه مهدویت همه مال نه، این یه فرصت سیاسی برای یا اختلافات فرقه‌ای موجود رو دامن زدن، فرقه های جدیدی رو ایجاد کردن، فرقه های مرده را یا ضعیف را یا فرقه جدید یا فرقه های همه این کارها رو کردن. تا کی؟ تا وقتی خودشون به اندیشه های مدرن حضور نرسون. وقتی حضور رسون دید نیازی به پوشش گرفتن دیگه نیست. چهار در پنج دهه که گذشت حالا اسم ها و ایست ها اومدن دیگه. همین کشورهای عربی دیگه زیل پوشش دینی و مفاهیمشون کار نکرد، ناسیونالیسم عربی اومد و بعد اومدن توی ایران یا حالا توی جای دیگه این کار نتونستن بکنن. کلمه ملت رو که اصلا مرادف دین به کار برده میشد در خلاف امت، امت وسیع‌تره، به معنای معادل نیشن گذاشتن. نیشن ناسیو اون جمعی هم که رابطه خونی دارن. شما اگر می اومدید نیشن رو تبدیل به قبیله، قوم، گرایی توی ایران معنا می کردید، این جاذبه داشت؟ ملت یک مفهوم دینی و مقدس داشت، نیشن رو معادل برای این داشت. عرب ها این کار نکردن. عرب ها لفظ شعب و شعوبیت رو بود، شعب همون چیز قبیله ای و این چیز توش وجود داره، اما ما رابطه خونی است و نژادیست توی ماجرا. یعنی این مفاهیم مدرن رو آوردن زیر پوشش باز یه مفاهیمی که این چیزی هم لازم نیست خودآگاهانه باشه، اما این کار رو کردن، چون که لفظ علم مدرن رو زیر پوشش مفهوم علم ما به کار بردن. یعنی ساینس رو شما کلمه علم رو با همون که در اصلا مقدس است، کسی که داره به سوی جلسه علم رو بال فرشتگان میره و علم چنین و چنانه، الان ما این که میگم ما فرهنگ اون از دست دادیم، این کلمات رو پایه رو توی نظام دبستانمون داریم معانی مدرن رو اشراف میکنیم. این رو جا میندازیم توی فرهنگ، بذارید دوگانگی فرهنگی هم این داره هی به وجود میاد و به دلایلی، حالا اون باید داره خودش بود. ما ابتدا میخوایم یه تحلیل جامعه شناسی تاریخی بکنیم نسبت به مسئله. میخوام بگم که حوادث دوران مدرن رو دیگه مثل شرایط تاریخی نمیتونیم تحلیل بکنیم. عوامل تاثیرگذار رو باید توی مناسبات بین المللی ببینیم. اصلا چارچوبه های قدرت شکل بومی درونی تاریخی خودش رو نداره. شکل بومی درونی تاریخی چی بود؟ عمدتاً همون حرف ابن خلدون حرف قشنگ است. عصبیت هست و قدرت هست و یا تحلیل جناب فارابی تحلیل درستی که این مسئله است، چون این درکیات همه هم داره. مبتلا به لحاظ تاریخی نیروهای اجتماعی ما فقط رقابت‌های قبیله‌ای نبود، حضور اسلام توی اهل سنت بلو توجیه میکرد خلافت قبیله را، اما تحمیل میکرد یک سری معیارهای معرفتی ارزشی زیستی و زندگی. عرفان به یک صورتی فقه به یک صورتی هویت اسلامی و مفاهیم دینی آنچنان نیست که در اهل سنت نباشه، حضور بسیار جدی داره و این یه نوع تعامل بین قدرت و مفاهیم دینی که داره توجیه میکنه بودی. شیعیان هم حضور داشتن، شیعیان هم این تعامل رو میکردن. وقتی تقیه داره میکنه یعنی یه طوری داره، وقتی هم نه تنها تقیه اشاره کردم، در حد همکاری باشون هم کار میکنه، جایی که واجبات نظامی هست همونطوری که علی علیه السلام داره کار میکنه. اما ویژگی فقه سیاسی شیعه اینه. گرم شد؟ میخواد یک گشت بیرون بزنید؟
حالا
شما میخواید بچرخه؟ این بحث اینقدر گرمه؟ من فکرم بحث گرم
بحثم گرمه استاد اشادشه نفه معده نمی کنه
از کنم که منطقه. خب این گرمه با اون گرمه فرق چی داشتیم این مفتیم؟
همکاری میکنه،
همکاری هم از هم میکنه. ببینید آره واجبات نظامیه اینه. ببینید جنگ ایران و روسه ها، نکته اینه وقتی که داره همکاری میکنه باز هم مشروعیت به اونه. این نکته میکنه توی جنگ ایران و روسه دو تا مشکل وجود داره. در واقع فقه سیاسی شیعی همه این حاکمان رو ظلمه میدونه و حاکمیت اینها رو نه فقط به خاطر عمل ظالمشون، اصلا به خاطر هویت و ذاتشون هم نامشروع میدونه.
قصد یعنی ولایت و
اینا، یعنی دو تا مسئله است، یک چگونه عمل میکنن، دوم کی داره عمل میکنه. یعنی تحمیلی نباید باشه و این یعنی هم حاکم ویژگی‌هایی داره هم عمل حاکمیت ویژگی‌هایی داره. شما اگر نمیتونید حاکم را برگردید و درست بکنید، عملش رو باید بگیرید درست بکنید. مرتبه ایس رو بگیرید تو مسئله این اتفاق داره میفتید که این ببینید ابتدا که توی بلاز ایران رو بخواییم بگیم نوعا قدرت قدرت خلافت و حاکمان میشه بگیم، اما تشیع بس میکنه. از که بس پیدا میکنه یعنی فراگیر میشه از سطبیه، قبلش هم هست اما اینجا دیگه مستقر میشه. منطقه همین که شعارهای شیعی رو میدن قزلباش ها به مقداری که تشیع جا میفته باید در زیر فکر سیاسی شیعه خودشون توجیه بکنن، نرد بکنن تو سرهنگ جامنگیرشون. حالا یا حاکم اعتقاد داره یا نداره، اگر اعتقاد داره باید واقعا بکنه. من نمیدونم حالا شاه طهماسب اعتقاد داشته یا نداشته، قاعدتاً داشته و چون داشته اون نامش رو با محقق ترکی بزنه،
میگه شما بیا تحویل بگی من میرم،
میگه من خودم رو به امان کارگزار شما میدونم و شما باید یه نظارت عالیه به این چیزا داشته باشید. استدلال های فقهیش هم میاره از آن از آنجا که اون چیز رو برخی از روایات رو اشاره میکنه. دیگران هم باید یه اینطور کاری بکنن. شاید این بحث شبیه بحثی رو که تاج گذاری که میکردن یه عالم دینی میمه، این مسئله رو میخواستن از این طریقه شکلی تعمیر. حالا بعد از شاه طهماسب شاه اسماعیل دوم که میاد که رعایت نمیکنه، اصلا توی جامعه متهم به شیعه نبودن میشه، این روابط تیره میشه. البته صفویه قدرتشون فقط از ناحیه اسلام فقهی شیعه فقهی نمیگرفتن، شیعه عرفانی هم بود. ببینید سه تا چیز داشتن صفویه: یک قدرت، دوم تصوف و روابط صوفیانه، انسجام قوی دینی با قرائت شیعی از مسئله و تشیع. تا وقتی که قدرت به دست نگرفتن عملکرد سیاسیشون لازم نیست، عملکرد سیاسی رو فقه میگه، به فقه زیاد سر و کاری ندارن، اما همین که به قدرت میرسن حالا باید خودشون توجیه فقهی هم بکنن، درسته؟ حالا این مسئله بعدی میاد. ببینید جناب شاه اسماعیل اول قدرتش از مناسبات قبیله ای به دست میاره، قبیله از او اطاعت میکرد ولو این به لحاظ دینی هم اصلا شیعه نمیده، میخوام بگم ساختار مناسبات قبیله ای حمایت دنیا بود، این ظرفیت رو گفته بود، البته اینا شیعه هم بودن یعنی باید. و بعد مناسبات قبیله ای عرفانی شاه رو به عنوان مرشد کامل میشناخت، یعنی این روابط خیلی قدیمتر شکل دیگه هم بوده، این قدرت رو خیلی افزون میکرد توی این ماجرای که بوده. وقتی به قدرت میرسن توی صحنه اجتماعی میان روابط و مناسبات رو میدونی، کتاب لومعه رو که شهید میمیسه شهید اول برای آداب و معاشرت یعنی قانون مربوط به سربداران معاملات شون باشه باشه بهشون باشه اومدی برای اینا رو بیاری دیگه، این که با ذکر رو توی خانقا و اینا که این مسئله نمیشه، به حضور جدی تری به این طلبه. لذا عالمانی که در جبل عامل هم بخش های دیگه هستن، هم خود اینا نیاز دارن بیان، هم اونا یه فرصتی میبینن و حوزه اندیشه فقهی و اینا هم بس پیدا میکنن. یه رقابتی بین این حاکمیت که آیا واقعا هم به لحاظ عملی دائما وجود داره، هم این معرفت وجود داره، یه تعامل یه دیالکتیک اینجا وجود داره، گاهی این خودشو بر او تحمیل میکنه، گاهی اون بر خودشو تحمیل میکنه، این مسئله باز در دوران نادر جدی تر میشه، چون نادر اصلا شیعه نیست و اومده و نادر با اون نشستی که در دشت مقان میگذاره و اینها اون عالمی رو که او برمیگرده دخالت توی امور دینی بکنه، اون عالم برمیگرده و خفش میکنه و این شکلی میشه، یعنی این رقابت در اون دوران باز جدی میشه. به دنبال او خب چیز رخ میده، زندیه و اینها رو وجود میان و دوران قاجار یک استقرار و امنیت نسبی و بلکه خوبی ایجاد میشه و باز دو مرتبه قاعدتاً حالا ببینید نهاد دین در وقتی که صفویه اومد یه جایگاه داشت، وقتی که صفویه رفت یه جایگاه بود، یعنی صفویه با باور و اعتقاد دینی خودش این نهاد رو مستقر کرد، یعنی اگه صفویه نمیومد اصلا نهاد دینی تشیع رو ما اصلا امروز نمیداشت، این باید در طریقه در یه مدرسه یه گوشه یه جایی، اما پایان صفویه میره، اما این نهاد هست، صفویه میره افشاریه میاد اما بازم این نهاد هست، یعنی یه هویتی پیدا کرده. در دوران قاجار این نهاد قوی تر عمل میکنه، وقتی قوی تر عمل میکنه نیاز به این داره که تئوریزه بکنه کار خودشو، تئوریزه بکنه یعنی به این معنا که فقه شیعه در دوران تقیه فقط در زمینه زندگی خصوصی تبدیل می شود، لبه فقه عمومی همواره توی کتب فقه خصوصی خودش نشون می داد، یعنی یه جایی میشه که طرف می میده حالا وارثی نداره، اینجا قلمرو حکومت می شود، یا نیست غالبه یک کسی باید کاراشو به عهده بگیره قلمرو حاکم میشه، قضاوت قاضی قلمرو توی اینطور بابها سر این که حاکم کیه بحث داره بحث میکنه درباره این که معاملات کدوم کسب حلاله کدوم کسب حرامه، حالا بحث میکنه آیا با دربار کار کردن حلاله یا حرامه، به این مناسبت بحث ولایت فقیه رو مطرح جای بحث برستاری که اینجا نیست، این فقه عمومی نیست، بذار تعبیری رو داره جناب صاحب جواهر، میگه کسی که قائل به ولایت فقیه نباشه بوی فقه رو استشمام نکنه، این خیلی تعبیر معناداریه، یعنی درسته که ما یک باب مستقلی یک کتاب مستقلی مثل کتاب صلات خمس، زکات، اینها تو فقه نداریم. اما کدوم باب فقه نیست که لبه اجتماعی نداشته باشه بحث فلسفی اونجا توش مطرح نشه، استشمام نکرد، یعنی بویش توی همه فقه باید کشید. حالا من وارد خود بحث نمیخوام بشم، اما میخوام اصل مسئله رو بیان بکنیم، بعد گفتنش به نوع استدلال هاست. استدلال عقلیه طور اثبات میکنه، استدلال نقلی هر روایت رو یه جا میاره، گاهی یه فقیه این روایت رو میگه این دلالت به اونجا نمیکنه. این به این معنی نیست که یک روایت دیگه ای رو قائل نیست که دلالت میکنه یا اینطور بحثات. اینا باید وارد خود بحثه از باب امور حسیه یه طور اثبات میکنن، اگر از این باب اومده تا یه جا میده، از یه باب دیگه تا یه جای دیگه، هر استدلال به اندازه حد وسط خودش جواب میده. ماجرا رو تو علاوه ها اولین کسی که بحث ولایت فقیه رو به عنوان یک عنوان مستقل و باب مستقل، نه در ضمن کتاب مکاسب، امام وقتی که در نجف بحث کرد در ضمن کتاب بیش بحث کرد، آخوند خراسانی وقتی که بحث میکنه در چیز شیخ‌انصاری در کتاب مکاسب محرمش بحث میکنه، یعنی یه باب مستقل نیست توی باب دیگه. اما نراقی در دوران قاجار در کتاب عوائد الایام یه باب میزن بحث، بعد یه توضیحی داره، میگه من این رو که دارم بحث میکنم نه برای اینه که اجرا بکنید، برای که اجرا نکنید. به این صراحت نیمده ها، اما عبارت اینو میرسیم. چرا میخوام بگم؟ یعنی میخواد بگه که تو شهرهای مختلف حالا میبینیم که عالمانی که هستن هر کدوم دارن ولایت امام میکنن. من اینو میرسیم که کسانی که میخوان ولایت امام بکنن شرایطش چیه؟ بدونن چگونه هستش. در شرایطی که حالا به عنوان مثال در شرایطی که جنگ ایران و روسه و یک دولت مرکزی است، هر کسی توی یک ناحیه یک خدمی یه حشمی یه مسیر بره و این فرو بریزه، اصلا اینجا اجرا کردنه؟ گرفتی چی میخوام بگم؟ و چی میخوام بگم؟
یعنی جور فوقه هم
و چی میخوام بگم؟ چیزی که میخوام بگم، میخوام بگم در دوران قاجار وضعیت تشیع دین اجتماعیش تا جایی رسیده که میتونه کم کم اجرا بکنه، یعنی اون نگاه فقه سیاسی توی فرهنگ عمومی قدرت اجرا داره پیدا میکنه. جامعه فرهنگ عمومی شیعه شده، فقه شیعی راه افتاده، جا افتاده، دیگه نسبت بین دولت با ملت که با فقه شیعی نوعی غیر مشروع بود احساس میکنه که یه فقیه توی شهری دستیت داره اینجا میتونه اجرا بکنه. توی اصفهان میرید مثلا فلان فقیه برای خودش اصلا حد اجرا میکنه، کار اجرا میکنه، پیش میبره. ببینید که قدرت مرکزی دیگه خشمش داره میریزه. ببینید اینجا فقه سیاسی هم باز داره کار میکنه. آیا در شرایط یه مشکلی که این حاکمان اینها قدرت قبیله تو چارچوب دین عمل نمیکنن، خشن عمل میکنن، ظلم میکنن. مشکل ظلم یه طرفه، مشکل این استبداده، مشکل استعمار هم هست که داره از اون برمیاد. تو این دوتا دشمن کدوم یکی مهمتره؟ ببینید در اینجا مسئله اصل قدرت و استقلال این جامعه براش مهمتر. نوع این فقها این گونه هست دقیقا، یعنی حالا نه تنها ممکنه فاسد هم کنترل بکنه. ببینید نامی تو این شرایط توی دوران 200 ساله اخیر عمدتاً فقهای برجسته و طراز اول ایرانی، یعنی بعد از صفویه اصفهان هجرت میکنه، بعد فقهیش میره خود اصفهان به برکت حضور لبنان و اونا اومده بود، اما حالا دیگه خودش شأن میکنه. بخشی از اون میره کجا؟ میره نجف، بخش فلسفی، بخش فلسفیش بیشتر منتقل میشه بوده. خب در این حرکتی که به سوی نجف داره میکنه نوعا فقهای برجسته اونجا باز ایرانی چند تایی هستن ایرانی میشن، یکی از اینا کاشفر بده خیلی فقیه برجسته، این ایرانی نیست. خب فارسی هم بلد بوده. فارسی شاید هم بلد بوده، نمیدونم بلد بوده یا نبوده، حالا این. اما چند بر مرجعیت علمی داره و توی ایران هم جنگی بین ایران و روس واقع میشه. کاشفرگتان یه نامه میشه که اگر اون نیابت امام زمان رو داشته باشه و اینها فتح شاه را از ناحیه خودش به در امر جهاد نصب میکنه، عبارتش این ها اون سربازی که این عقلن و شرعن اسور که این کار رو داره میکنه، شرعن حالا او داره این کار رو میکنه، وظیفه دفاع در عصر غیبت اولا بر دفاع بر امام معصوم در عصر غیبت بر حاکمی که خداوند نصب کرده، اگر اون نبود بر عادل مسلمی، این بحث رو که میکنم یه نامه دیگه که میزار قومی میسه، و در شرایط که اون نبود هر یک از فساق هم اگر قدرت دستشه وظیفه داره بره دفاع بکنه و وظیفه دیگران اینه که او رو در اون دفاع شرکت بکنن. خب این یه بحثه. بعد کاشفرگتان میگه من اون رو نصب میکنم تا سربازی که داره میره خودش رو سرباز امام زمان میره. این عقلا بهتر نیست؟ شرعا هم من این کار میکنم چون خود فتح‌علی‌شاه به بندگی ما اذعان دارد. ببینید این نوع عبارت رو نمیفهمیم یعنی چی. شما ادبیات مواجهه با شاه رو دو صفحه هر چیزی که می‌نویسن در تعریف و تمجیدش دارن می‌نویسن، با این ادبیات که او که بر بندگی نسبت به ما اذعان داره، یعنی اطاعت ما رو می‌پذیره، ما به عنوان نماینده خودمون نصب شده. شما
نیاز
حالا کاشفرگتان
شاه
هم نیاز داشته به فتوای کاشفرگتان،
حالا هم نیاز داشته هم حراس هم داره، یعنی دربار و نظام دربار. این قدرتی که داره در مقابل روس وامیسته صاحب مناهل خودش پامیشه میاد به جبهه میره و اینطور موارد، این نیرو اگر از جبهه برگرده همون نیروی سابقه. گرفتید شد؟ یکی از دلایل این که با یه اونطور صلحی جمعش کردن میگم همین هست و این مسئله تضعیف نیروی مذهبی رو به شدت به دنبال آورد. یعنی صاحب مناهلی که وقتی برای جهاد میرفت تهران یا یه جایی میگن وقتی که وضو گرفت آب وضوش مردم بردن، حالا وقتی که برمیگشت همین گفتن شما این شکست رو چیز کردید باید چیز کردید. بله؟ بله 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 صاحب مناهل اینا مسائلیه که وجود داره که بعد دید اون ساختار قدرت
در این ایران است که ببینیم ساختار قدرت این بلا رو سر نهاد دین آورد.
ببینید ساختار قدرت هویتش رو توی اولا و به ذات از مناسبات قبیله ای گرفته بود، همونطور که در صفویه این بود و لذا اگر شاه اسماعیل شیعه نبود و اینطور مسائل نبود آیا اصلا شیعه به قدرت می‌رسید؟ من تا واقعا شاه اسماعیل یا شاه طهماسب شخصا هم واقعا فرض می‌کنیم دیندار کامل بودن، از این قدرت استفاده درست کرد و این دوتا رو با هم داره نزدیک می‌کنه، درسته؟ اما شاه به ما انه رئیس قبیله یه قدرتی داره که اگر دینی عمل نکنه باز قبیله باش میاد. این ظرفیت هست. چرا؟ چون فرهنگ هنوز هویت منسجم دینی همه جانبه خودش رو پیدا نکرده. البته همونجا هم شاه اگر مقابل حضرت ابوالفضل واسطه معلوم میشد چی میشد. یعنی میخوام بگم قبیله هم آنچنان نیست که تحمیل نکنه بر رئیس خودش باورهای دینیش تا جایی که داره. اما آگاهی دینی چقدر حضور جدی داره؟ آگاهی دینی بیشتر شهریه، یعنی تعلیم و تعلمان و قدرت بیشتر ایلیه. اونجا آگاهی دینی ضعیفه ولو اینکه عرق دینی قدی باشه، این آگاهی اشراف شده کامل نیسته. لذا رئیس قبیله از این ضعف آگاهی مثل همون تقلب فرصت یک استفاده های دیگه هم میتونه پیدا بکنه. کیه که از این فرصت ها استفاده نکنه؟ شما رئیس قبیله باشه یه جای آدم منافعش میکشونه دیگه، داره میبره استفاده میکنه، آسیه که بعدش بیاره. عرض کنم که این رقابت میخوام بگم به لحاظ تاریخی یه اوجی پیدا کرده بود دوران قاجار، شما امروز نه فردا باید این به عبارت دیگه اسلام خلافت که یک انسجامی بین خلافت و فرهنگ دینی و یک تعاملی داشتن و قواعد اهل سنت یک کنترل اونا رو میکرد، اونها تو این چارچوب عمل میکردن، شبیه این تعامل بین فقه شیعه و نظام قدرت و ساختار قدرت باید دیر یا زود به وجود میومد. شما قبل از اینکه مشروطه بشه هنوز چند دهه مونده این مسائل بشه، البته استشمام میشه یه رقیب دیگری بیدید و این استشمام رقیب مجبورم میکنه این دوتا رو یه مقداری با هم دیگه چکار بکنن. یعنی اوج همکاری نیروی مذهبی شیعی با قدرت سیاسی در دوران قاجار، اگر اوجش نباشه یکی از اوجاست. اینا مشروع نمیدونن، اما به دلیل آمدن استعمار اینا رو با هم نزدیک میکنن. یه مطلبی رو از آقای شعبیدی چاپ شده بود توی 5 سال پیش من توی ذهنم، ایشون حافظه و توجهات تاریخی خیلی خوبی دارن و دقت های ایشون بیانش این بود میرزای شیرازی تا مدت که تأخیر کرد در فتوای تنباکو رو دادن، در اون حکم تنباکو. دلیل این که این کار نمی کرد این بود که ببینه این تحریم تنباکو چه مقدار به تضعیف قدرت مرکزی منجر میشه، همین یه مقدار آبرویی هم که شاه داره مقابله اینم به باد نمیده که بعد دیگه هیچی نباشه مقابله اون بعد. ببینید اینا توی محاسبه باید بیاد و این باعث میشه وقتی هم که میخواد او رو یه مقدار کنترل بکنه حتی محاسبه بکنه که این قدرت برداشته بشه چی جاش میخواد بیاد. این اقتضاء اندیشه فقه سیاسی اینه که اینا باید لحاظ بشه. شتاب زده یک کسی کار بکنه موضوع رو نشناخته ممکنه همه چیز رو خراب بکنه. حالا بود دیگه توی خود مشروطه هم باید به یه صورت دیگری این هم راهی نداشته.
همینه دیگه سیاست
حالا دیگه نمیدونم شما چه کار میکنی. واسه ما داریم مشروطه تموم بشه بعد شعارهایی که شما میدید چیه بعد بینم چیه. عرض کنم که خب من دارم یه جامعه شناسی تاریخی اون مطرح رو میکنم و این رقابت ها به عنوان یه واقعیت های عینی است که توی جامعه سابقه نداره. البته یه چیز اینا رو نزدیک کرده و اون قدرت های مدرن. قدرت های مدرن فقط قدرت شده هم میبینن، یعنی اولین مواجهه با قهر اینجا اون حرف مرحوم فردیده میگه که صدر، حالا من این شکلی تصرف میکنم، صدر آشنایی ما با غرب ذیل خود هویت غربه. یعنی غرب یه فرهنگی، یه تاریخی، یه تمدنی 400 سال اون نحوه نگاهش به عالم، آدم تغییر داده، هنرش رو، یا اول هنرش رو، یعنی اول گرایش وجودیش رو توی رنسانس دنیوی جهانی کرده، بعد تفسیرش از عالم رو سکولار و دنیوی کرده، فلسفه های متناسب با این رو آورده و بعد به دنبال او علوم اجتماعی، علوم انسانی، فلسفه اجتماعی و بعد علوم پایه خودش رو، مفاهیم پایه و بنیادیش رو دگرگون کرده و به دنبال او علوم اپلای و فنی مهندسیش رو و بعد تکنولوژیش رو. تکنولوژیش آخر وجود اومده، اما ما که این طرف رو اونجا میبینیم تکنولوژیشه، ذیل این رو اول داریم میبینیم، قدرتش رو داریم میبینیم که اومده. تو کی؟ آفتاب کجا در تو میتابه که در ما نمیتابه؟ بعد سوالش این قدرت هست که را بردی. حالا یه عده نفوذی میفرستیم بره اونجا بینه چیه و بعد دارالفنون درست میکنیم. سرجا نداریم این، البته اینجا این تکنولوژی، این قدرت این هست، اما این قدرت ذیلش علوم پایشه، ذیل علوم پایه اون فلسفه هاشه، ذیل علوم ما بلا فاصله شتاب زده میخوایم که این تکنولوژی شدیم. البته باید هم بگیریم مثل اینکه توی اون مقاله چیز دو سه تا کار توی حوزه، متاسفانه من هی نرسیدم چاپ بشه کار بشه، دو سه تا کار توی یه همایش، دو تا همایش، سه تا همایش بود که دو تاش بین المللی برگزار شد، تکنولوژی علم فرهنگ
چاپ شده شریف بود.
یه مقالهش اینجا چاپ شد، یعنی اون سال اول که اونجا تکنولوژی و آینده انقلاب اسلامی ایران
چاپ.
آره اون دو تا دیگه هم بود که توی اون به ادیان فکر کنم این بود. من مثال زدم تکنولوژی جهان مدرن رو به اصل فروغ. ما بخواهیم غنیمت بگیریم، غنیمت هم میگیریم، خوبم هست برداریم، اما توجه نداریم که محتوای درونش هم باید تصرف بکنه. اگر یک نظریه در عمل جواب میده، دلیل بر درست بودنش نیست. شما ممکنه 6 تا نظریه داشته باشید جواب بده. البته او به دلیل اهتمامی که به این عالم داشته، نظریاتش برای تصرف در این عالمه. لذا خیلی تصرف‌های دیگری که در این عالم از افق‌های دیگه میشه همه عصب شده. خیلی از فناوری‌هایی که توی عالم اساطیر و عوالم دیگه وجود داره همه عصب شده. این یه این البته توانشه، اما داره تئوریزه میکنه روی یک علوم پایه اصحاب دارت المعارف. من از لطول صحبت کردم، حالا جلسه گفتم آره
ایشون. حالا آقای بیکدی هم صحبت کردن، صحبتش رای مختلف شد. آقای فتوباتی هم صحبت
کردن لطول رو بله که آمد اینجا. آره ایشون اون بحث رو که با ما گذاشت بحث بشین، کتاب درباره گایاش بود. اینه من اینا رو گفتم به شما یا نه، و یه فصلی از اون گفت محل بحثیم باشه که توی قوم اینجا با هم بحث کنیم. یه جلسه هم آقای فتوباتی اینا بردنشون شیراز، یکی دو سند شریف، یکی هم علوم اجتماعی، این چهار تا. یه جلسه هم اینجا داشتیم و یه دیداری هم با آقای جلازه. بعد اون مسئلهش مسئله چیزه محیط زیست و خیلی مسئله میگه ریشه قضیه ام الخبائث ماجرا همین نیچره. مفهوم نیچر رو بردارید، نیچر نه با تعبیر تاریخی و تعریف تاریخی خودش، با تعریف اصحاب دارت المعارف. اصلا همه این مشکلات حل میشه. جاش گایا بگذار، گایا الهه زمین، یعنی عالم رو زنده و جاندار ببینید. یک ماده خامی که من الازال الالعبد نشسته که شما باید تصرف بکنید، اینطوری با عالم نمیدید. بعد ببینید که همین چیزی درست میشه. گایا الهه زمین. من اونجا بحثم این بود، شما منطقی داری بین این الهه‌های مختلف کدوم یکی رو بذاری و برداری؟ چون اینا پست مدرنیان سر رو خراب کردن. چرا رب العالمین نه اون بحث خلقت رو که ما توی حوزه آی جوادی بحث خلقت رو میگه، توی علوم فیزیک میگه شما به جای طبیعت دقیقا همون نیچر ایشون رو برداری خلقت بکسه. اینه اون که میگه کاملا توی فلسفه علم یه جایگاهی داره و اینجا داره، اینجا که میگه دیگه کلات پس نداره. من بهش گفتم چرا گایا بذاریم خلقت نگذاریم؟ آیا منطقی وجود داره یا وجود نداره؟ و این درس رو از این زاویه باید اینه که بالاخره این با طبیعت که میگه جواب میده، نمیگم نمیده. شما خلقت بذاری هم میتونی جواب بگیری، هم در مرزهای این دانش راه بری، هم میتونی افق گشایی بکنی. ممکنه یه ظرفیت های جدیدی توی همین فیزیک بیاد که دیگه اون چارچوبه به تو این ظرفیت ها نه. شما وقتی که ما یه رساله رو خانم دکتر شهرزاد مال پایان نامش بود با آقای دکتر کلانتری برای فرایند سکولار یا وضعیت نسبت سکولار بودن رو با حوزه های مختلف دانشی که وقتی میرن شبیه این کار رو توی دهه 70 کرده بودیم، کار میدانی بود. دانشجوهای علوم انسانی فرآیندش بیشتر بود، بدان چه علامه طباطبایی
دانشجوهایی که منطق بینوار میشن
اینطوری این اونجا بیشتر بود. این کاری که این خانم کرد نشون داد که عمیق‌ترین کار توی علوم پایه نه در دانشجو، در استاد. یعنی این اصل رو وقتی که میمونی، حالا چرا در دانشجویان نه در استادا؟ چون اینا در حالت تنبیه به تدریج میاد تا مغز استخوان فیزیکال عالم رو میبینه و تفسیر داره میکنه. حالا تغییر دادنش خیلی سخته و عوض کرد
نتیجهش هم مشابه نتیجه همون پژوهش واقع در افتاد شما.
اون پژوهش اجازه نمیداد شما موردی تا اینجا ببینید. اطلاعات عمومی رو با صورت پژوهشنامه اینا بود کار میکرد. اصلا این حوزه فنی مهندسی علوم پایه رو یک کاسه گرفته بود و اینجا اتفاقا بچه‌ها مسلمان تر بودن. اما این یکی که با یه روش مصاحبه و عمیق رفته بود و تک افرادی رو برمیگزید، اونجا در با استادها که مواجه شد اون مورد نشون میداد که اینجا خیلی عمیقن، عمیق‌تر از بقیه داره میاد. خب که ما در مواجهه اول یه عالم جدیده، یه آدم جدیده، یه نحوه نگاه، یه فرهنگ جدیده. این فقط قدرت نیست. اگر غرب رو میخواییم بشناسیم، همه جانبه باید بشناسیم. ما یه دعوای تاریخی پرماجرای هزار ساله بین خودمون و قدرت داشتیم. اون قدرتی که تفسیر خلافت پیدا میکرد، حالا تو تفسیر شیعی داشتیم، حالا به یه جایی رسیدیم. امروز نه فردا باید این دعوا حل میشد، اما یه مرتبه سرکله یه نیروی جدیدی هم اومده بود که دعوای ما رو جدیتر یا همکاری ما رو بیشتر میکرد، دعوا رو یه مدار تحت و شعا قرار میداد. این بود دیگه، یعنی تحت و شعا قرار داد، همکاری بیشتر شد، قدرت گرفتیم.
مثلا تصدوب بمونه بعدا،
آره بعدا حساب هم رو میرسیم. این ماجرا بود توی ما. اما این نیروی جدید اصلا مسائل رو کلن و طورا نبستیم. مشروطه یعنی این. مشروطه یعنی پدید آمدن یک نیروی سفر که نه خودش رو میشناسه، نه کسی که داره با او داره رقابت میکنه درست میشناسه میکنه. اصلا هویتش مال خودش نیست، هویتش حاشیه نشینی است. یعنی وقتی که آشنا میشه به اونجا، تو دنبال چی اون رو؟ یه حالت چون قدرت، یه حالت سنزدگی به تعبیر آل احمد، یه حالت وادادگی نسبت به اون برمیاد. وادادگی نسبت به چیش؟ چگونه؟ او کی هست؟ تو کی هستی؟ در این حالت رقابتی که وجود میاد، فرصت کی هستم و کی هستم از گرفته میشه. یعنی این اقتدار آنچنان فاصله خودش از این نشون میده. این حالت تعبیر قرب زدگی به آل احمد یا فانون بسیدونی، این تنها تحلیل ما نیست، تو کشورهای آفریقایی جاهای دیگه حتی اگزیستانس های فرانسوی به این مسئله توجه دارن. اون مقدمه ای که جناب سارت به کتاب مغزوبین زمین که شریعتی ترجمه کرد میزنه، حالا این همون ترجمه شریعتی هم هست یا نه؟ الان من این رو تبدیل، اما مشهور شد که خودش یک کتاب پیشناش هم علی مزینانی نوشته، چون قبل از انقلاب بود به اسم ایشون نوشته این بود. حالا من باید بپرسم از خانم شریعتی، اینو میرم واقعا مال ایشون بود، چون قلم شریعتی وزین‌تر از چیزی بود که توی اون ترجمه است، از این جدی کم تردید داره. عرض کنم که خب بالاخره ترجمه هستی، اقتدار خودش هم داره، اما مورد توجه شریعتی بود، یعنی شریعتی دائما به او هم اشاره می‌کرد. اون مقدمه، مقدمه قشنگی است. نه بحث هویت بود و اینکه چگونه جهان سوم در یه اصلا هویت خودش از دست داده و خودش رو فقط در دیگری جستجو میکنه. این حالت روحی و روانی رو ما هم مسئلمون رو او بهمون میگه، هم هویتمون اونجا اصلا فضای تاریخی خود رو فراموش کرده و این گسلی به نحوه تفاوت قدرت وقتی که میاد یه حالت شبیه توی چیز انسان سبع زده رو توی شما اومدید قرب زدگی رو دیدید دیگه، من مثال چیز رو توی کتاب دیدید دیگه، انسان سبع زده و شیر و اینا رو اونجا زده بودن که چگونه و انسان فرهنگ فعال بر اختیار ها، یعنی کاملا با منتها علمش دیگه این میشه، یعنی صور ذهنیش رسانه هم بیاد، مسائل دیگه هم بیاد، اصلا چیزی جز ظاهر شیر نمیبینه. شیر به این کاری نداره، این دنبالش میده. شما وقتی که الان اینجا رو، این فاصله که اینجا وجود داره چقدر به اینجا، از اینجا تا اینجا 35 سانتی، نه 20 سانتی بیشتر، من میتونم چشمامو ببندم تا آخر برم و برگردم. از این خارج شدم؟ آره؟ نه. حالا با 5 دقیقه و 5 سانتی و 40 سانتی میام راحت دیگه. دارم با شما حرف میزنم، یه مرحله اینم دیوار رد کردم و روی دیواری که 40 متر ارتفاع داره دارم همچنان میرم. چند قدم میتونم برم؟ تا علم پیدا میکنم 40 متر سقوط خطره، خطر سقوط همچنان چندان وجود من رو میگیره که تصورات دیگه رو اصلا نمیتونم بکنم. بذار میگم فعال بده نایم، تا به نگم بازم میدوم میرم میام میام تا نگاه میکنم میفتن. یعنی هم خود تصورش کافیه که بهش عمل بکنم. حیبتش این شکلی ما میگن که آقا این هم میگن مرحوم آقای بوزدی نشسته بود یه منبری رفت اینجا صحبت بکنه، حیبت آقای بوجهدی گرفتش، نتونید درست صحبت بکنه. آدم واردی بود، خواست درست بکنه، میخواست بگه این مقام ایشون بود و شأن ایشون بود، حیبت ایشون بود. ماریه گفت حیبت ما بود که ایشون بگرفت. دیگه اختیار سخن گفتن هم از دست خود خارم. حالا اگه من اشتباهی چیز میکنم، حیبت شما هستی، حیبت ماست که شما رو گرفت. چقدر وقت داریم؟ من یه مقداری برسونم، من نرسیدم تا سر رضا خان بیام، اما فضای کلی مشروطه که با یک نیروی سوم مواجهیم رو تونستم بگم و توی کتابم اونجا اومده بود. این نیرو کیست؟ چیست؟ حالا چه کسانی قبل از همه جذب این نیرو میشن؟ کسی که لایه‌های معرفتی فرهنگ در اون ضعیف‌تر، یک، و امکانات مواجهه او با اون فرهنگ بیشتر. فلان روستایی، فلان عشیره‌ای، فلان قبیله‌ای، اینا زود غرب زده میشن، طرف غرب میرن. اصلا چه ربطی به اونجا داری که بخواد بشه؟ سفرا، سیاسیون، در رأس اینها سفرا و کسایی که این مواجهات رو دارن، دو تا رقیب با هم دارن تعامل میکنن. یه سه حوزه هستش: تجارن، حوزه اقتصاد، سیاست و نهاد تعلیم و تربیت بدن. قاعدتاً اونهایی که توی نهاد این سه تا با هم یه تعامل و تعلاومی هم داشتن، یعنی مسجد بوده، محراب بوده، بازار بوده، کس میخونده، عمل میکرده، مکاسب میخونده، حوزه دیانت با حوزه اقتصاد پیوندی داشته، بدوستانی داشتن، تعاملی داشتن، قدرت سیاسی هم میداشته. اما قدرت سیاسی بار معرفتی ضعیف‌تره، اما ارتباطش با اونجا بیشتره. ابتدا احساس رقابت میکنه، فراموشخانه شکل میگیره، جناب شاه احساس خطر میکنه، میگه فراموشخانه فراموش میشه. اما فرزندان ایشون و شاهزاده همگیشون چند تا هستن، همشون سر از فراموشخانه در میارن. شما نگاه بکنید این چی ها، این ابوالحسن خان این چی رفته اونجا، اصلا نحوه مواجهش برای خود غربی ها هم موضوع میشه که راجبش کتاب بنویسن. یه انسان اونور اومده اینجا رو داره میبینه، چجوری چشم و دهانش باز شده، داره تغییر پیدا میکنه. اینا بخش اول هستن. بعد احیانا اهل بازار هستن که میبینن، مخصوصا تبریز که توی هستن. اما یه گرایش دینی توشون هست، مثلا طالبو توی تبریز، آره، اینجا سعی میکنه یه طور تفسیر دینی هم بکنه، یعنی باز تازه افتخاری داره به خرج میده. اون شاهزاده که این کار هم نمیتونه ماجه جرای که وجود داره، یا آخونزاده که حالا رفته اونجا به عنوان، وقتی که امیر کبیر هست، به عنوان نماینده از طرف روس، یعنی اون منطقه که از ایران جدا میشه، عده مقاومت میکنن، عده سالا وقت میدن توی لشکر مهاجم، گروه مهاجم. آخونزاده اینه، سرهنگ آخونزاده است، فتلی آخونزاده است، آره؟ که بعد به عنوان نماینده دولت روس میاد اینجا. بعد ببینید که چگونه فرهنگ رو و تاریخ رو و اون نمایشنامه، اول نمایشنامه نویسیه که اینجا ببندید میخواد دارم. من تموم میکنم، ببشم عرض کنم که به هر حال اینا سید جمال که بله، حالا این که آخونده، اگه این شکلی مورد نقض میخواید به من بگید، البته سید جمال مورد نقض من نمیدونم، آره، نه، بگید تغییزاده چی، بگید که یه عده دیگه ای رو حالا میگم بهتون که از روحانیان عده جذب میشن اون بر، آنچنان که نیست، آنچنان نیست که
نگه ابراهیم زنجانی مفترد و دوزن در لور.
حالا این رو یک کمی الان بس بدم روشن میشه هست. خب مرکزیت و مرجعیت و مرکز اقتدار نیروی مذهبی داخل ایران نیست، نداره. این توی متن حوادث نیست. انقلاب مشروطه رو، انقلاب تلگراف هم میان، دلیل انقلاب تریاک یعنی نقشی که نجف کرد و این مسئله ارتباط جمعی این ارتباط رو نجف کرد و الا نامه هایی که از اینجا میمد تریاک هایی که میشد اینجا تأثیر گذار یعنی اصل مرجعیت گفتم فقه رفت به نجف و اونجا مستقر. حالا شاگردان تراز اول اونها گاهی اینجا میمدن و اومدن که مثل خود شاگرد میرگاس و فضلالله مثلا. اما مرکز اون در متن حادثه نیست، یعنی با این وسائط باید برم اینجا. این وسائطی هم که اینجا هستن، این دشمن کیست، این نیرو کیست، این چیز، اینا میگن اومدن در مقابل کنترل استبداد. اونا هم میگن کنترل استبداد، چهارهای مشترکی هم اینجا دارن و لذا این حالا عمل میشه. اول کنار هم دیگه خیلی وقت قرار میگیرن، وقتی جلوتر میرن توی مجلس میرن میگن نه این یه چیز دیگه داره میگه. اینجا اون هر شیخ فضل الله میگه که قسم میگه والله بالله تالله یعنی تو چیزا، من بودم که اول آقایان نجف رو با مشروطه موافق کردم. یعنی این آدمی که با اعتمادی که داشتن، حالا تبیینش چیه چی دوری هست اون جای خودش. یعنی چون ما مسئله فقه ما یه فقه داریم، یه قانون فقه، این احکام کلی رو گفتن و قانون احکام حکومتی است، یعنی در مقام اجراست. فقه باید به صورت قانون در، یعنی وقتی قانون ابلاغ میشه مبناش فقه، اما تزاهم ها رو باید بگیره، کدومی که اولویت داره بر اساس اولویت این رو بگه، چین ظرفیت جامعه برای که این اجرا بشه الان چقدره، برای که اجرا بشه چه برنامه ها در بیده بشه، اینا همه قانونیست که برای یه موقع این تشخیص موضوع همواره بر عهده مکلفه. شما الان مریض هستید، پیش دکتر میدید، حالا یا موضوع تخصصی دکتر میگه این دارو رو بخور اون رو، فقیه میگه باید سلامت خودت حفظ بکنی. اما شما برای که سلامت خودتو امروز حفظ بکنی کدام دارو رو باید صبح بخوری؟ خودت تشخیص نمیدی، پزشک میده. وقتی پزشک میده موضوع واجبه بر شما نمیبردن، مبناش چیه؟ اون حکم کلیه، مصداقش تو گاهی 10 تا تخصص باید انجام بشه. اعد لهم مستطعت من قوه، این حکم فقهی است. اما برای اینکه قدرت حفظ بشه چند تا دانشکده فنی مهندسی باید باشه، به هر دو چند تا مهندس باید عمل، تمام این برنامه ریزی که باید باشه ذیل عجول آمد زفرمه. این برنامه ریزی تشخیص موضوع، تشخیص موضوع در زندگی شخصی بر عهده خود ماست، در زندگی اجتماعی بر عهده کی حاکم
و حاکم انسان کی میرسه فقط برعکس میشه. تو علوم انسان وقتی میرسه این برعکس میشه،
نه تو علوم انسانی
موضوع نمیسپاریم به جامعه شناسی دانشگاه. این به قول من فقه خوب این وارد بکنه علوم انسانی
اسلام، نه اونجا هم همینطوره. یعنی شما به عنوان مثال نمازت رو اگر سفری بری که امنیت نداشته باشه و جانت رو به خطر بندازی، نماز هم باید چی بخونی؟ سالم بخونی. امروز که داری میری این سفر، آیا این امنیت داری یا نداری؟ اینو باید اون مسئول امنیت و اون کسی که این فضا رو میشناسه برای شما بگه. به عنوان مثال دارم میگم. یا اموال بین مردم باید به گونه‌ای توزیع بشود که کیلا یکون و دولتن بین الاغنیا ملکون، این حکم فقهی. اما فقهیه که متوجه من و شما نیست، متوجه حاکم. حالا چگونه این انفال و امور توزیع بشه که مال دست به دست بین یک جمعی نچرخه؟ اینو اقتصاددان باید بگه. حالا برو سراغ اقتصاددان از اون بپرسه، او اصلا میگه باید بچرخه نباید بچرخه، چون خود این اقتصادها ارزش بارن. وقتی لیبراله یه طور به تو میگه، وقتی مارکسیسته یه طور میگه، ما مشکلمون این رشته علوم انسانی مونه. وقتی که موضوع تخصصی میشه، خود تخصص از مبانی فلسفی و نظری بهره میبره و این مکاتبی رو به وجود میاره که خودشون با خودشون در الان ما دانشگاه اقتصاد ما راضی به وضعیت اقتصاد امروز کشور، دوتاشون کنار هم نمیتونن
بشن. مهندسی ارزش بار نیستن.
این بحثی رو که آقای حسین زاده داشت، اصلا ما توی حوزه علوم انسانی پارادایم غالب داریم. اصلا اگر تعریف ساینس رو پارادایم می‌گیریم، اینجا علم این بحثی چیه این. اما توی پزشکی لااقل یه پارادایم غالب داریم. و ما در حوزه فنی و مهندسی تکنولوژی میخوان عمل بکنیم، نمیگیم نظریش درسته یا غلطه، باید در عمل جواب بده و اوغلا باید اینو بپذیرن. ما اوغلای حوزه اقتصادمون خودشون با همدیگه یک وحدت نظری ندارن که اینجا انجام بشه و اصلا پانگونی بین خودشون میچرخه دهه به دهه. هیچ کس نیست بگه مسئولیت این حوزه اجرا آیا الان فقه یا حوزه این دانش هاست که خودشون با خودشون نمیتونن کنار بیان و اصلا موضوع رو یا نظریه مشترک، تا نظریه مشترک که احتمال اوغلای پیدا کرد، ما در عمل دنبال درست بودن نظریه نیستیم، دنبال کارآمدی به حسب احتمالات. من وقتی مریض میشم، بچه‌م مریض میشه، بچه‌م باید ببرم دکتر، میدونم این مبانی نظری درست نیست، اما این نظریه 90% جواب میده، اصلا وظیفه‌مو ببرم حجیت عملی میشه اینجا در عمل. اگر ببرم بچه‌م 90% زنده میمونه، اگر نبرم 90% میمیره. اینجا حکمیه که باید به متخصص رجوع بشه، حساب احتمالش لحاظ بشه، محتملش هم لحاظ بشه، اگر محتمل قدید به احتمال ضعیف هم باید عمل بشه و اینطور موارد. اینا قواعدی که در جای خودش عمل میکنه. خب علاوه بر توی مشروط ما گرفتار یه نیروی هستیم که کاملا میخواد مدرن بشه از موی سر تا ناخن پا. این کی میفهمه؟ تهرانی ها زودتر میفهمه. از اون بر که اومدن اینجا، آخوند خراسانی یه شاگردی داره، میرزا ابراهیم دولت آبادی. این شاگردش یه پسری داره، میرزا یحیای دولت آبادی. میرزا یحیای دولت آبادی چند کتاب حیات یحیای داره، بخونید. میرزا یحیای دولت آبادی و پدرش میرزا ابراهیم دولت آبادی رئیس بابی های ازلی تهران هم هست. اینا واسطه انتقالات هم هستن. بابی ها با باهایی ها هم فرق داشتن. بابی ها یه مقداری دنبال یک دین مدرن درست کردن ازلی هم دیگه، گفتم ازلی نه بهایی، اینا اختلاف شد بین خودشون، بین یوسف ازل و برادرش که جان به حساب نماینده او بود، این برادر جای اونو گرفت، گفت بدا حاصل شده در این چیز الهی، در علم ازلی الهی قرار بود اون باشه، منم خود خدا خود منم، یا اول گفت امام زمان رو نماینده و این مسائلی که اومد بود. به هر حال میخوام بگم که
شاگرد آخوند خراسانی
اینا وسائل، ببینید اینا مسیرهای انتقال توی ماجرا هستن. اینا برای این گفتم که نزاع بین آخوند شیخ فضل الله در تشخیص مصداقه، در تحلیل شرایط موجوده، اینا جفتشون به یک جریان متعلقن. چگونه داره تحلیل میکنه؟ اصلا این نفر سوم رقیبه یا رفیقه؟ بله هر دو بدون خود شیخ فضل الله قبل از آخوند دنبال میشه مشروطه رو فقهی میدونه. مشروطه رو میرزای ناینی اینگونه بیان میکنه به لحاظ فقهی که استبداد رو در چارچوبه عدالت کنترل کردن اینه، اما اونا قانونی میخواد که از الف تا یا بشری نوشته بشه. دو تا فرقه، دو تا دیدگاه. منتها جناب چیز، جناب میرزای نائینی در اونجا خوشبینه به این ماجراست که تو تهرانه، میگه اگر اینا حجاب هم ندارن، چیز هم ندارن، اصلا غربی ها دینشون اینو نمیخوان، یعنی توجه نداره که این فرهنگ تا مغز استخوان دیگه سکولاره، دست از این مسائل فرق کرده، توی یه فضای دیگه است. یا این نیرو داره چکار میکنه؟ شیخ فضل الله میخواد با چیز نائینی میخواد با این نیرو یک نوع، بعد از اینم که مترجح میشه که نه اینا نیستن، شروع میکنه حالا نوع این منطق شیخ فضل الله رو به کار بردن. شیخ فضل الله میگه اینا خیلی خطرناکن، ما با همون دربار اون تعاملی که داشتیم باز بهتر میتونستیم دیگه نفس بکنیم، کنترل بکنیم با اینطور مسائلی که وجود داره. چیز میگه که شما نایده میگه اینا شما طرفدار استبداد، اون میگه بابا من نیستم، اول خودم مخالف بودم با این، اما بعدن همین شیخ فضل الله، همین میرزا شروع میکنه با رضا خان در واقع شمشیر بران این جریان این لایتمنت منظره که میکنه، یعنی اونا دیر اومدن زود میخوان برسن و اون شروع میکنه با این استبداد رضا خانی همون تعاملی رو میکنه که تا دیروز شیخ فضل‌الله رو میگفت تو چرا با اونا داری تعامل میکنی؟ میگه که بعد که میریزه کنار و اون کتاب رو میگه، میگه ما نمیتونیم، ظاهرم اومدیم چیز بندازیم، اومدیم سرکه بندازیم، مریض شد. بعدش نتونستیم، نظر یه تعامل رو بکنیم، یه جلسه ای هست، در این جلسه میرزا اینایی است، آسه دبار حسن اصفهانی است و آقای بروجرد است. حالا رضاخان اومده، رضاخان در قدم اول که داره میاد هنوز قدرت نداره، پوشش دینی توی سینای زمین ها میاد، پی اطلاع میاد، آره قوم میاد، بقیه کار روی سرشون میزن، این با قزاقاش توی تاگر شیجه میزن از اون بقیه میاد بیرون. اگر قزاق میبودی توی آشورا، تا آشورا پیش نمیومد توی این نوعهایی که میکنن، توی این حرف هاست. همین که به قدرت میرسه، تفاوت استبداد رضاخان با استبداد قجر و قبل اینه که اونا استبدادهای قدیمیه، این استبداد مدرنه. این اگر نیاد سنت رو عوض بکنه، حیف نون که بخوره. این اصلا آمده تا بازار ایجاد بکنه، این اصلا تو چارچوب روابط قدرت دنبال جایگاه نمیگرده، پشتش به جای دیگه گرمه، برای اون برای آب باید کار بکنه. این مورد توجه میرزا نیست. حالا با این شروع میکنه یا بعدن شده جناب میرزا سید ابوالحسن اصفهانی میگه که ما باید از قدرت ایلات استفاده بکنیم و یه جامعه رو یه بسیجی در مقابل رضاخان
بکنیم. چند این جلسه تقریبا
قبل از اجازت دهی یا بعد از اجازت دهی؟
نه دیگه وقتی که رضاخان خودش نشون داده بعد، آره بعدشه. حالا بعد ببینیم آقای بروجردی چه سالی وارد چیز شد، توی ایران شد، چون برای این دارم میگم. بعد که آقای بروجردی اومد ایران، رضاخان گرفتش توی زندان بردنش و خود رضاخان رفت دیدنش، رفت دیدنش. نه حالا تهران بوده کجا بوده جاش من نمیدونم، اما این واقعی تاریخی واقعی است که من حدود 40 سال پیش از آقای تهرانی، آشخلی تهرانی شنیدم اینو میگفت، اخیرا از نوه آسد ابوالحسن اصفهانی شنیدم که با یک توضیح بیشتری داشت. بعد گفت که رضاخان همین اومده، آقای بروجردی حالا چطور باهاش مواجه میشه و اینا، اصلا نه پا میشه نه چیزی، اون راه میره چوبش به پاش به چکنش میزنه، بهش میگه که میرزا درست میگه، میرزا درست میگه، یعنی شما باید با من یه طوری کنار بیاید. یعنی اولا اون جلسه خبرش اینجا رسیده، بعد که اومدن اینجا میگیرنه، بعد راجع به اون جلسه داره بهش میگه شما باید با من یه طوری کاری که میرزا کرد، حمایل براش فرستاد، تبریک براش گفت، کاری که حالا میرزا طرفدار استبداده؟ نه، اونم احساس میکنه باید یه طوری یه تعاملی بکنه، قدرتی اومده، نه اینکه مشروعه بشه، که همون چارچوب داره عمل میکنه. هر زمینه بیشتر این اختلافات از صنف اختلافات مبنایی نیست، اختلافات تحلیل شرایط محیطی است، یه مقدار به جایگاه جغرافیاییشون باز میگرده، یه مقدار به سیاست و درایتشون برمیگرده، به قدرت تحلیلشون باز میگرده. از این سمت میبینم این دست داده بوده ها؟ این بحث رو یه مقداری بنده دو جلسه گفتگوی با آقای ثبوت داشتیم، از اکبر ثبوت، یه جلسه هم کتابتی نوشتیم، یعنی یه چیزی ایشون نوشت من نوشتم، یه جلسه کتاب شد و اون خوبه اگر اون دو کاراتون بذارید. دو تا کار، یکی بحث هفت موج اصلاحاته که میرزا اینایی و امام رو اونجا مفصل بحث کردیم، یعنی رابطه دولت و ملت در صد سال اخیر بوده، هفت نظریه فعال شده، یکی نظریه میرزاست، یکی نظریه امام، یکی نظریه مارکسیست، یکی نظریه لیبرال هاست، همینطور آوردیم هفت نظریه. اینا منشأ اولیش کجا بود، تو ایران چطور اومد، چگونه فعال شد، اینا رو اونجا یه صحبتی توی این کانون توحید لندن انجام شد و بعدش تنظیم شد به صورت مختصره، میتونید ببینید این کار. بعد یه مقدار بیشتر مسئله رو باز بیش از آن که در حدیث پیمان اونجا هست، یه همون گفتگوی با آقای ثبوت تو اون پژوهشگاه، اسمش پژوهشگاه چیه؟ اندیشه و ناسمال وزارت ارشاده، اونجا چاپ شد صحبت اونجا، این بحثا رو یه مقدارم اونجا رفت و بحثای خوبی شد. آقای ثبوت هم حرفای خوبی زد، یعنی آقای ثبوت سعی میکرد دفاع آخوند رو خیلی مدرن اصلا تعریف بکنه و کاری بکنه. اینا خسته نباشید، ممنون
شما خسته.
یه مسئله دیگه، این روشنفکرها چطور شد؟